بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اما الثالث ففیه مسائل الاولا لو اختلفا فی الفسخ. مرحوم شیخ مسائل اختلافی رو سه بخش کردن. بخش اول مربوط به خیار بود، موجبات الخیار. اختلاف در این بود که یکی مثلا مشتری میگفت من خیار دارم، خیار عیب دارم، بایع میگفت نه تو خیار نداری. اختلاف در موجبات الخیار. بخش دوم در مسکت بود، مثلا بایع میگفت تو خیارت اسکات شده، مشتری میگفت نه اسکات نشده، پا بر جاست، باقیست. بخش سوم مربوط به فسخه، مثلا مشتری میگه من فسخ کردم، پس ثمن منو برگردون، اینم مبیع تو. بایع میگه نه تو فسخ نکردی، دیگه فرصت فسخم از بین رفته، فسخم نکردی. مثلا این میشه اختلاف فعل فسخ. اینم خودش چند مسئله رو داره، اختلاف در فسخ. اولین بحث این است که بایع میگه تو فسخ نکردی، مشتری میگه من فسخ کردم. البته این اختلافی که مرحوم شیخ مطرح کرده میتونه فسخ برعکس هم باشه، یعنی بایع مدعی فسخ باشه، مشتری منجر. لیکن غالبا چون عیب مال کالا هست، فسخ مشتری رو مطرح کردن، و الا اگر عیب در ثمنم باشه این بحث برعکس میشه. مثلا بایع ادعای فسخ میکنه، مشتری انکار میکنه. یا بعضی وقتا حتی در کالا معیبه، بایع نمیخواد عرش بده، میخواد برگردونه ثمنشو بده، میگه آقا تو فسخ کرده ای، مشتری میگه نه من فسخ نکردم، من میخوام عرش بگیرم. این اختلافات هم ممکنه، معاشیه آخوند رو نگاه کنید، این فروز رو هم آورده. اما مرحوم شیخ فقط از این فروز یک فرعشو مطرح کرده، مشتری ادعای فسخ داره، بایع میگه نه تو فسخ نکرده ای، و الانم خیار عیبت دیگه فرصتش از بین رفته. خب اینجا چی کار کنیم؟ میگه یه وقت خیار عیب فرصتش باقیه، یعنی قائل به این نیستیم که خیار عیب فوریه، قائل به تراخی هستیم، الانم هنوز فرصت هست. خب اینجا هیچ زیاد مشکل پیدا نمیشه، یه مقدار ممکنه آثار اقتصادی داشته باشه، بلاشون الان میتونه فسخ کنه. حتی مرحوم شهید اول در دروس فرموده که خود این اقرار به فسخ الان یه نوع انشاءه، اقرار میکنه که قبلن فسخ کرده ام، اگر مدلول اخباری شو در نظر نگیریم که مربوط به گذشتهش و از خودش، الان یه نوع انشاء فسق. در هر حال این مشکل ایجاد نمی کنه، عرض کردم فقط هزینه اقتصادی یه مقدار داره، ممکنه اگر قبلن فسخ شده بود، مثلا یه هفته قبل فسخ شده بود، خب هزینه نگهداری این کالا رو مشتری از مبی میگیره، میگه من فسخ کردم، مبی تو نجه داشتم، این اجرت اینها رو بده، کرایه دادم در یه انباری نجه داشتم، یا شما از ثمن من در این یک هفته استفاده کردی، از اون ثمن مثلا فرض کنیم ماشین بوده، پول نبوده، کالا بوده، اجرت اون ثمن ها رو که یه هفته به من باید برمیگردوندی، برنگردوندی، باید بدی. هزینه های نجهداری مبی هزینه اجرت سمن از حین فسخ تا حالا خب بر عهده بایع میشه، اما اینا رو دیگه بایع نمیده، از حالا به بعد فسخ کرده، فسخ حساب میشه، اینا رو میده. این یه نکته. یه وقت نه، خیار منقضی شده، یعنی زمان خیار دیگه نیست. این اختلاف چه میکنن؟ در حقیقت بایع فقط نمیخواد بگه من هزینه های اون چه عرض شدیم نمیدم، نه، میگه اصلا فسخ هم نمیتونی بکنی. در فرع قبل مشتری میتونست فسخ کنه، فقط بایع انکار فسخ میکرد تا اون هزینه ها رو نده. اما در فرع دوم نه، میخواد بگه که تو حق فسخت دیگه سوخت، حق فسخ نداری، فرصتش از بین رفت. فرض کنیم هم مثلا چه اینا مبتنی بر این است خیار عیب رو ما تراخی بدانیم، یا اگر فوری هم بدانیم مثلا تلف شده عین، وقتی عین تلف شد دیگه حق فسخ نداریم، چون برخلاف سایر خیارات خیار عیب با تلف العین فسخش از بین میره، خود خیار از بین نمیره، عرش میمونه، ولیکن حق فسخ از بین میره. وقتی تلف المال دیگه نمیتونی برگردونی. این برخلاف خیار غبنه، برخلاف سایر خیارات، حتی برخلاف مثلا سایر خیار حیوان اینا تلف هم بشه میتونی برگردونی، فقط چون تلف شده قیمت حیوان رو برمیگردونی، ثمن تو میگیری. اینجا ولیکن چون تلف شده شما دیگه نمیتونی قیمت رو برگردونی، فسخ نمیشه، عرش میتونی بگیری. اینجا شما چه مدعی فسخی؟ شما مدعی حساب میشی؟ اصل عدم فسخه؟ اون چه منجر فسخه؟ منجر حساب میشه، قسم میخوره و فسخ نیست. فقط بحث اینجاست که آیا شما چه مدعی فسخ بودید و فسخ نشد میتونی عرش بگیری؟ چون میدونی چه؟ یکی از اینها رو اختیار داشتی، شما چه به اقرار خودت انتخاب کرده ای فسخ رو، درسته در محکم قبول نکردیم، ولی اقرار خودت این است من فسخ رو انتخاب کردم، ولیکن اصلتون عدم فسخ بود، در ظاهر محکمه شما محکوم شدی و فسخت در محکمه اثبات نشد، اما اقرار بر این که فسخ کرده ای معناش این است که دیگه راه عرش رو نرفتم. خب چجور میتونی بیای عرش بگیری؟ شما چه خودت میگی من راه عرش رو نرفتم، من فقط راه فسخ رو رفتم. البته طبق حرف بایه که میگه نه تو راه فسخ رو نرفته ای، خب این اقرار ضمنی میخواد بکنه که تو راه عرشت پابرجاست. اینا یه مقدار تزاحم میکنن، التزاماتشون لوازمشون تزاحم میکنه. هر لازمه ی حرف مشتری اینه که من عرش نمیخوام چون فسخ کردم، لازمه ی حرف بایه این است تو حق فرش دار، عرش داری چون فسخ نکردی. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا تزاحم رو چجور حل کنیم؟ اینجا مرحوم شهید اول میگه چه؟ اقل الامرین و لاقل به این باید بدیم. ببینید خلاصه حق مشتری باید از بین نره، یا حق مشتری ما به تفاوت بین ثمن و قیمته، چون اگر فسخ میکرد و فسخش درست بود، اینجا ما فرض کرده این مال تلف شده دیگه، قیمت رو میداد ثمن رو میگرفت، خب چه کسی انجیزه داره این کارو بکنه؟ کسی انجیزه داره چه ثمن بیشتر باشه، یعنی ما به تفاوت داشته باشه بین ثمن و قیمت. این ما به تفاوت مثلا فرض کنیم قیمت 10 تومنه، قیمت مبی سمن که این خرید اون زمان 15 تومنه، خب 5 تومن میمونه برای خودش. اگر فسخ تحقق میافت قیمت 10 تومنو میداد 15 میگرفت. اما عرش هم فرض کنیم مثلا 3 تومنه، خب اینجا اقل الامرین و لااقل به مشتری باید بدیم چه حقش دیگه بیش از این از بین نره. این حرف مرحوم شهید اوله. این قسمت ها رو بخونیم. الاولا لو اختلفا فی الفسخ، اگر مشتری و بایه در فسخ اختلاف کنند، مشتری مثلا میگه فسخ کرده ام، بایه میگه نه تو فسخ نکرده ای، فا این کان الخیار باقی هن، اگر زمان خیار هنوز باقی مونده، فلهو انشاء او، اینجا مشکل خاصی پیدا نمیشه، میتونه انشاء فسخ کنه دوباره، فقط اون حرف او رو قبول نمی کنیم. حرف او رو قبول می کردیم اون هزینه ها رو هم باید بایه متعهد می شد، هزینه نجهداری من زمان الفسخ تا حالا و هزینه استفاده از سمن من زمان الفسخ تا حالا، اینا رو باید بایه می داد. اما چون اصل عدم فسخه اینا رو نمی ده، لاچن هنوز زمان فسخ چی نگذشته، فلهو انشاء و فت دروس، در دروس مرحوم شهید اول فرموده اصلا نیازی نیست دوباره فسخ کنه، یمکن جعل و اقرارهی انشاء، امکان داره ما همین اقرار او رو انشاء قرار بدهیم. این حرف حرف خیلی عمیقیه. ببینید ما عقد داریم، ایگا داریم که در اینها باید انسان الفاظی که به کار میبرد با قصد انشاء باشه، البته حتی فعل هم باشه با قصد انشاء باشه، چه به شکل معاتات چه به شکل فعل باید قصد انشاء باشه، ایگا و عقد. بعضی چیزا ممکنه بیاییم بگیم نه اصلا قصد انشاء نیاز نیست، مثلا اجازه فضولی، اونجا امضای فضولی، خلاصه یک مبرزی باشه، با یه چیزی اظهار کنی امضای خودت رو، امضای خودت رو اگر با یک مبرزی مظهری اظهار کنی ابراز کنی کافیه، به قصد انشاء هم نباشه نیاز نیست، فقط به مظهرن باشه، به مبرزن باشه، فقط در قصدت نباشه. امضا و اجازه امر قصدی نیست، فقط بالاتر از قصده، پایین تر از انشاست. بعضی از امور هست نه، فقط با قصد کافیه، انسان به قصد طرف آگاهی داشته باشه میتونه. مثلا تصرف در مال غیر، شما رفتید خونه شخصی مهمانید، یه میوه هایی هم گذاشتن، به شما هنوز اذن نداده، اجازه نداده، به شما انشاء تملیک نکرده، احبای نکرده، هیچ کدام، نه انشاست نه اذن ابرازیست، ولیکن چون رضایت طرف رو میدونید میتونید بخورید. تصرفی مال الغیر طیب نفس کافیه، اما در بحث بیع فضولی طیب نفس کافی نیست، باید ابراز کنه، اظهار کنه، ولو به قصد انشاء هم نباشه. این دو. در عقود نقل و انتقالات که طرف صیغه عقد میخونه، بیع میکنه، اجاره میکنه، اونجا قصد انشاء داره. پس ما امور سلاسه داریم، قصد انشاء نیازه، نه ابراز و اظهار نیازه، قصد انشاء هم نباشه، نیت کافیه. چه مثال هاشو عرض کردیم. حرف شهید اول که اقراره انشاءن، یک معناش این است اصلا اینجا انشاء لازم نیست، همین اقرار جمله خبریه کافیه، به منزله انشاء میشه حساب کرد. این معناش این است که اینو باید بعدم بخونیم، فسخ یک معامله آیا مثل عقد و ایگاست یا فسخ یک معامله مثل امضاست؟ فقط اظهار کافیه، ولو قصد انشا نباشه. اینو اشاره کردم که بحث عمیقی. خب یمکن جعل و اقرار هی انشا اند ولعله لمشتهره، شاید به خاطر این که چرا این اقرارشو انشا حساب کنیم. من ملک شیئن ملک الاقرار به، هر کسی مالک چیزی شد مالک اقرار به اونم هست. وقتی شما مالک فسخید اقرار به فسخ رو هم مالکید. وقتی گفتید من فسخ کردم، این اقرار به فسخ رو هم سلطنت دارید مالکید. البته این نحو استدلال اگر واقعا قبول بشه، خب باید از حین الفسخ قبول کنیم اقرار به فسخش اینه. یعنی این استدلالی که مرحوم شیخ میاره برای مطلب شهید اول، ظاهرا این استدلال با اون مدعا سازگار نیست. مدعای شهید اول این است از همین حالا انشاء حساب میشه، اما این استدلال قاعده من ملک شیئان اون اقرارش رو باید قبول کنیم. اقرارش چیه؟ اقرارش همین از همین حالا نیست. چه میگه؟ یک هفته قبل من اینو فسخ کردم. ظاهرا دلیل با مدعا متناسب نیست. در هر حال اینم یه قاعده‌ایش باید بررسی بشه. مثلا کمالو ادعا از زوج الطلاق، چنان که مثلا شوهری ادعای طلاق داره به زنش میگه من تو رو یه ماه قبل طلاق دادم، اینجا حرفشو قبول میکنیم. چرا؟ چون طلاق حق اوست، پس اقرار به طلاقم حق اوست. من ملک شیئن ملک الاقرار به، این درست. اینجا از حالا که اون زن عده نجه نمیداره، از همون زمانی که شوهر میگه من تو رو طلاق دادم، از همون موقع عدهش شروع شده و تمام میشه. ممکنه از حالا اصلا عدهش تمام شده باشد. این با مدعا سازگاره، مصداق اون قاعده است. اما فتوای شهید اولا مصداق این قاعده است یا نه، فیه تأملون. و یدل علیه بعض الاخبار الوارده، همچنین بر این قاعده دلالت میکند بعضی از اون اخباری که وارد شده. فی من اخبر به اتک ملکهی، شخصی خبر داده به این که من این بردم و آزاد کردم. ثم جاء العبد، سپس مرده. فردی فقط خبر داده که من اینو آزاد کردم. دقت کنید، ما یه ورثه ندیده ایم مورثمون آزاد کرد، انشاء اتک خوند، فقط اخبارشو دیده ایم. فرض مسئله رو دقت کنید، اخبار رو دیده ایم، انشاء رو نه. اتک انشاءه، ایگا است دیگه. من اتکو ندیدم از مورثم، ولیکن مورثم به من خبر داد که من اونو آزاد کردم. خب بعد مرد، الان اون برده میاد میگه که نه من آزاد نشدم، من باید نفقه منو شما بدید چون من برده شمایم. خب بیرون نمیتونه خودشو اداره کنه، میگه من هنوز برده شمایم، نفقه منو بدید. خب اینجا حرفش قبول نیست. چرا؟ چون اون مولایی که ملکهو ملک الاقرار به، ملک الاتکه ملک الاقرار به الاتکه، چون مالک اتک بود، مولا دیگه آزاد بود اینو آزاد کنه دیگه، انشاء اتک بخونه. اخبار به اتک داد، این اخبار به اتکش هم مقبوله برای ما، چون من ملکشه این ملک الاقرار به. پس این برده با توجه به اخبار مولا آزاده دیگه، این ادعاش قبول نیست. ثم جاء العبد یدعی نفقه، برده اومده ادعا میکنه نفقه بر ایتام رجل، اون ایتام رجل یعنی ورثه مرد، میگه نفقه منو بده. و انه رق لهم، و این رق اونهاست. اینا قبول نیست، چون مولایی که حق اتک داشت، همون مولا خبر داده به اتکش. طبق قاعده من ملکشه یعنی ملک الاقرار به. این دوتا باب مصداق اون قاعده است، اما حرف شهید اولم مصداق این قاعده است یا نه، فیه تأمل، این چه توضیح دادم. و سیدی الکلام فی هذه القاعده. خب همه اینها در جایی بود که هنوز مدت خیار نگذشته بود، مشتری میتونست دوباره فسخ کنه، میتونست دوباره فسخ کنه. حتی شهید اول گفت فسخ هم نیاز نیست، همین اخبار کافیه، اقرار کافیه، اخبار کافیه، اقرار کافیه. نه با تحلیلی که من درس کردم، نه از باب من ملچشه یا ملچل اقراره به، از باب این که در بعضی از امور انشا نمیخواد، همین ابراز و اظهار کافیه، این اخبارش به منزلت الانشا است. تحلیلی که من درس کردم اینه. اما شیخ میخواد اینو داخل کنه از مصادیق من ملک شیئن ملک الاقراره به، با اینجا اگر از مصادیق او بود باید من حین الفسخ حساب بیچردی، نه من حین حالا چه اخبار میده. خب در هر حال، و این کان بعد انقضاء زمان الخیار، اما اگر این ادعا و انکار بعد از زمانی باشد که زمان خیار منقضی شده، خب مگر بنابر تراخی زمان خیار منقضی میشه؟ میشه بله، کمالو تلف العیب، مثلا در خیار عیب، این مخصوص خیار عیب، این نکته در خیار عیب عین تلف شده، یه طرف نمیتونه فسخ کنه، فقط حق العرشش میمونه. اون وقت افتقر مدعی الفسخ الی البینه، اونی که مدعی فسخه به بینه نیاز داره، و ما عدمها وقتی بینه ای نداره حلف الاخر و الا نفی علمهی بالفسخ، اون دیگری قسم میخوره که من نمیدونم تو فسخ کرده ای. این ادعا علیه علمهو به فسخه، اجر اون آخری، اجر اون طرف که مدعیه ادعا دارد بر این که این بایه عالم به فسخه، یعنی اختلافشون به این نحوست شه، مشتری میگه من فسخ کردم، تو هم میدونی من فسخ کردم، اون بایه میگه من نمیدونم تو فسخ کرده ای. چرا این گونه کافیه؟ به خاطر اینکه نمیتونه واقع فسخ رو انکار کنه، چون علم غیب نداره، چه شاید او فسخ کرده این به این نرسیده، این متوجه نشده، اصلا خبرش به او نرسیده، پس واقع فسخ رو نمیتونه انکار کنه. اونی که میتونه قسم بخوره و بگه نیست، علم به فسخ خودشه. به عبارت اخرى، انسان نسبت به فعل غیر باید نفی علم بکند، نه نفی واقع، چون واقع رو من علم غیب ندارم. خب اینجا خودش بحثه ها، آیا این کافیه یا نه، آیا این مشکل اینها رو حل میکنه؟ مگر من فسخ من باید تو بدانی فسخ من رو، من خلاصه میگم فسخ نکردم، تو میگی من نمیدونم فسخ کرده یا نه، این هنوز مشکل شاید حل نشده باشد، شاید مرحله قضایی با این تمام نشه، باید مثلا قسم رو برگردونن، طرف خودش قسم بخوره چه قسم من به خدا قسم چه فسخ کردم. در هر حال مرحوم شیخ تا این حد این مراحل رو بحث کرد. خب ثم اذا لم یثبت الفسخ، وقتی فسخ ثابت نشد، خب مشتری بیچاره میگه فسخ کردم، تا قیمت کالا رو بده، فرض رو دقت کنید، تا محل فرض گم نشه، مال تلف شده، یعنی اگر فسخش هم قبول باشه مال نمیده، قیمت مال رو میده، اگر قیمیه مثل مال رو میده، اگر مثلیه، چون مال تلف شده، فرض اینه فسخش قبول نشد، فهل یثبت للمشتری المدعی للفسخ العرش، آیا برای اون مشتری که مدعی فسخه عرش ثابت میشه؟ لااقل عرش بگیره دیگه، اون عیبی که در کالا بوده، اون عیبه چه بایه قبول میکنه، فقط بایه میگه چه تو فسخ نکردی، فرصت سوزی کردی، میگه خب من فسخ کردم، اگر در محکمه قبول نشد لااقل عرش منو بدی، لالا یخرج من الحقین، تا یکی از این دو حقش خارج نشه دیگه، یا فسخ یا عرش، ام لا، یا عرش هم نمیتونه بگیره. خب چرا عرش نمیتونه بگیره؟ لإقراره بالفسخ. این حرف رو دقت کنید ها، چون اقرار به فسخ کرده یعنی اقرار به فسخ یه دلالت التزامی داره، لازمه اقرار به فسخ این است من از طریق فسخ راه رفتم، انتخاب من از طریق فسخ بوده، پس عرشو گذاشتم کنار. لازمه حرف مشتری اینه، پس نمیتونی عرش بگیری چون میگی چه من فسخ کردم. درسته در محکمه نتونستی اثبات کنی، ولیکن اینی چه اقرار داری فسخ کرده ای، طبق اقرارت عرش نباید بگیری، عرش از راه عرش نیومدی. و زاد فت دروس، در دروس شهید اول گفت خلاصه حق این رو نباید از بین ببریم که یحتمل ان یأخذ اقل الامرین، احتمال داره چه اقل الامرین و لاقل بهش بدیم. اقل الامرین چیه؟ من العرش و ما زاد علی القیمه من السمن، اونی که زیادتر از قیمت از سمن بدیم. این اتفاقه حتما اتفاق افتاده ده که اون ادعای فسخ میخواد بکنه، میخواد فسخ کنه قیمت رو بده سمن رو بگیره. خب اوگلایی چه میشه؟ اون زمانی میشه چه سمن بیشتر باشه دیگه، قیمت 10 تومنه سمن 15 تومنه، یعنی این کالا رو 15 خریده الان چه تلف شده این کالا، میگه من فسخ کرده بودم اون موقع، پس ما با تفاوت 5 تومنه. خب این 5 تومن ما با تفاوته، عرش هم مثلا فرض کنید 3 تومنه، لااقل 3 تومنش رو بهش بدید. لانه به زعمه، چون به زعمش به اعتقاد خودش یستحق و استرداد سمن و رد القیمه، این چون فسخ کرده به اعتقاد خودش، ولو در محکمه ثابت نشد ولیکن به اعتقاد خودش مستحق این است سمن رو بگیره، 15 تومن رو بگیره و 10 تومن رو برگردونه و رد القیمه. خب فیقعد تقاس فی القیمه، تقاس در قیمت اتفاق بیفته، یعنی عوض این که قیمت رو بده و سمن رو بگیره، عوض او تقاسی اتفاق بیفته، شما عرش رو بهش برگردونید، اقل الامرین رو برگردونید. و یبگا، خلاصه در هر حال حساب کنی، یبگا قدر العرش مستحقن للتقدیرین، در هر دو تقدیر این مقدار عرش رو مستحقه، یعنی در تقدیر فسخم مقدار عرش رو مستحقه، در تقدیر عدم فسخم. البته این عرش سوم چه عرش رو مستحقه، به نظر میرسه این معناش تفاوت بین عرش و بین قیمته، یعنی اون مقدار اقل الامرین رو در هر حال، این عرش سومی به معنای عرش اصطلاحی نیست، عرش سومی همان اقل الامرینه. میگه خلاصه مشتری میگه من مستحق ما به تفاوتم، ما به تفاوت بین سمن و قیمت، بایه همچه میگه تو مستحق عرشی. خب قدر متیقد این اقل الامرینه، این اقل الامرین رو اسمشو عرش گذاشته در این عبارت قدر العرش، این بهترین معنایی است برای این جمله. دومین اختلافی چینا دارن، در اصل فسخ اختلاف ندارن، فسخ و هر دو قبول دارن، لکن اون اختلافی که اینها دارن اینه، فرد میگه تو اول وقت فسخ نکردی، پس حق فسخت لغوه، پس این فسخت لغوه. این البته این اختلاف بنابر فوریت فسخ ممکنه، ما قائل بشویم فسخ باید فوری باشه، مشتری و بایه هر دو توافق دارن فسخ شده، هر دو توافق دارن طرف خیار عیب داشت، این توافقات رو باید بنویسی تا محل بحث روشن بشه. اما اختلافشون چیه؟ میگه تو فسخ رو در زمان خودش نچردی، درست خیار عیب داشتی، حق فسخ داشتی، اما تو فسخ فوریه، شما در زمان دوم و سوم فسخ کرده ای، پس فسخت لغوه. مشتری میگه نه، من در همون زمان خودش فسخ کردم، فسخ هم صحیحه، لغو نیست. در حقیقت اختلاف در زمان که دارن، روح اختلافشون برمیگرده به لغویت الفسخ و صحت الفسخ. به همین خاطر ممکنه بیایم بگیم اصالت و صحه حرف مشتری رو تثبیت میکنه، اصل این است که مشتری فسخ صحیحه، پس این اصالت و صحه کمک میکنه بر این که حرف مشتری درست باشه. یکی هم استصحابه، ما میگیم این حق فسخ چه داشت، خیار داشت، خیار رو استصحاب کنیم تا زمان این فسخش، پس فسخش تا اون زمانی اتفاق افتاده چه حق خیار داشت. البته خب اینو میتونیم یا نه، اصل مثبت یا نه، بحثون آخر. لو اختلافا، اگر اختلاف کنن بایع و مشتری، فی تأخر الفسخ، در این که فسخ متأخر شده از اول وقت یا متأخر نشده، البته بناءً علی فوریت الخیار، بنابراین که خیار فوریه. عرض کردم ما بازجشت این اختلاف این است که بایع میخواد بگه فسخ تو لغوه، مشتری میخواد بگه فسخ من صحیحه. ففی تقدیم مدعی تأخر، آیا اونی که مدعی تأخره اونو حرفش رو قبول کنیم؟ مدعی تأخر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چه فسخت لغوه، تأخیره، لأصالت بقای العقد و عدم حدوث الفسخ، چون اصل این است عقد باقی مونده و فسخ حادث نشده در اول زمان، عدم حدوث فسخ فی اول زمان، به عبارت اخرى اصل عدم تقدم فسخ. او مدعی عدمه، یا حرف اونو قبول کنیم که مدعی عدم تأخره. مدعی عدم تأخر یعنی چه؟ یعنی اونی که میخواد بگه فسخ من صحیح بوده، در اولین زمان اتفاق افتاده، لأصالت صحت الفسخ، چون اصلی نست فسخ صحیحه، اصالت و صحیح و چانه. اینجا دوتا بچه چه بعضی ها میگن اصالت و صحه، بعضی ها میگن نه، اصل تقدم، عدم تقدم فسخ. خب اگر اصالت و صحه رو اینجا بتونیم تصویر کنیم و تثبیت کنیم، خب اصالت و صحه اماره هست، مقدم میشه بر اون اصل، چون کسی که اماره داره مقدمه بر اون که اصل عملی داره. لاچن محور بحث در این گونه اختلافات این است، اصالت و صحه اینجا به کاربرد داره یا نه. بعضی از فقها ها معتقدن اصالت و صحه نسبت به مشکلات درونی کاربرد داره، نه بیرونی. این مشکل بیرونیه که آیا این فسخ در اون زمان اتفاق افتاده نسبت به زمان داخل فسخ شک کنیم، آیا داخلش صحیحاً اتفاق افتاده، مثلا فسختو گفته یا نه، اینو اصالت و صحه حل میکنه. اما نسبت به بیرونش، این فسخ در زمان فلان زمان اتفاق افتاده یا نه، شاید اصالت و صحه اینو نتونه تأمین کنه، یعنی اصالت و صحه حوزه بیرونی رو تأمین نمیکنه، حوزه درون اون شیء رو مثلا نمازی میخونید درونش صحیح یا نه، بله، اما نسبت به حوزه بیرون این نماز رو در فلان وقت خوندی یا نه، شاید اصالت الصحه اونو تأمین نکنه. اینا رو باید بررسی کنید در قواعد فقهیه. مرحوم شیخ هم دیگه انتخاب نکرد. ولو کانه، بعضی وقتا منشأ اختلافشون در این زمان فسخ نیست. درست زمان فسخ رو میدونن شنبه است، اما عقد رو نمیدونن چیه. بایه میگه عقد جمعه بوده، شما شنبه فسخ کردی، مشتری میگه نه عقد جمعه نبوده، عقد همون شنبه بوده، من شنبه هم فسخ کردم. پس اون اختلاف در زمان عقد سبب شده این لغویت فسخ یا صحت فسخ پیش بیاد. لو کان منشأ النزاع الاختلاف فی زمان وقوع العقد، اگر منشأ اختلافشون اختلاف در این بوده چه عقد چه واقع شده مل اتفاق لا زمان الفصل، در این حال چه بر زمان فصل اتفاق دارد. این مثالی که عرض کردم. ففل حکم به تأخر العقد، آیا بیاییم بگیم اصل عدم تقدم عقده، پس اصل این است عقد جمعه واقع نشده، متأخر واقع شده. ففل حکم به تأخر العقد لتصحیح الفسخ، تا فسخ رو تصحیح کنیم، اون موقع فسخ میشه صحیح. و چون این یه وجهیه، چون اصل عدم تقدم عقده دیگه. این یضعف ففل حکم و چون، اما یضعف این ضعیف شده. چرا؟ میگه خب شما اصل عدم تقدم عقد درست، ولیکن اینجا یه چیز دیگری هم باید اثبات کنی، عقد قبلا نبود بعدا اصل عدم تقدم. خب بیایید تا موقع فسخ باید یه چیز دیگری هم اثبات کنید که این لازمه عقلیه دیگه، چون میدونید که فسخ علل عقد، فسخ علل عقد تأثیر داره و فسخ فی اول زمان العقد تأثیر داره. خب با این اصل عدم تقدم اینو نمیتونید اثبات کنید. چرا؟ میتونیم میاییم تا زمان فسخ، اصل عدم تقدم رو تا زمان فسخ جاری میکنیم، درسته. اما لازمه این حرف شما این است که این فسخ بر عقد در اول زمان اتفاق افتاده، این لازمه عقلی ممکنه باشه، ولیکن هیچ اصل عملی لازمه عقلی خودش را اثبات نمی کنه که میشه اصل مثبت. یضعف به ان اصالت تأخر العقد، معنای این که عقد تأخیر داره، این معناش الراجعت حقیقتا، در حقیقت بر میگرده این معناش الى اصالت عدم تقدم العقد. اصل این است این عقد متقدم نیست بر زمان مشکوک وقوعه فیه، یعنی معنای اصالت و تأخر، چون ما تأخر، دقت کنید به حرفای شیخ، اینا رو در رسائل باید دقیق بخونید، ما اینجا فهرستوار بعضی وقتا توضیح میدیم. تأخر چه سابقه نداره تا استصحاب کنی تأخر رو، این واقع نشدن سابقه داره، عدم سابقه داره، به همین خاطر عدم تقدم العقد سابقه داره، تأخر چه سابقه نداره. پس اصالت و تأخر حقیقتش برمیگرده که این عقد قبلا نبود، مقدم نبود بر اون زمان مشکوک. این پس تأخر برمیگرده به عدم تقدم، چون استصحاب عدم معنا داره، استصحاب تأخر چه معنا نداره. یکی از شرایط استصحاب یقین سابقه، به تأخر چه نمیتونی استصحاب کنی، به عدم حدوث استصحاب میکنی، قبلا نبود الانم کماکان، این میشه عدم تقدم. خب اما مشکلش اینه، برجشت به این عدم تقدم، این لا یثبت وقوع الفسخ فی اول الزمان، اون به درد شما نمیخوره چه بله این عقد قبلا نبود، اصل عدم تقدم عقده در تا اون زمانی چه شکی داریم، تا زمان فسخ شکی داریم، تا اون زمان عقد تقدم نداشت، درست. لازمه عقلیش این است این فسخ بر اون عقد اومده در اولین زمان، اما این لازمه عقلیه، لا یثبت وقوع الفسخ فی اول زمان، اینو چون سو اثبات نمیتونه بکنه، اونی که به درد ما میخوره به اصطلاح اونی که موضوع حکم شرعیه عقد نیست، عقد چه هر دو قبول داریم شده، اونی که الان اختلاف ماست و موضوع حکم شرعیه فسخ علل عقده، فسخ علل عقد فی اول زمان العقده، اینو نمیتونه این اصل عدم تقدم العقد اثبات کنه مگر با اصل مثبت. و هذه المساله نظیر ما لو ادعى الزوج الرجوع في عده المطلقه، این مساله شبیه اون مسئله فکریست. شوهر میگه من رجوع کردم در زمانی که تو در عده بودی. زنه میگه نه تو بعدش رجوع کردی، اصل رجوع رو قبول داریم ولی بعدن. خب این عدم تقدم رجوع، رجوع این اثبات نمی کنه چه مرده در حالی رجوع کرده چه عده منقضی شده. نه اینو اثبات نمی کنه. یعنی نمیتونی اینجا عدم تقدم رجوع رو استحساب کنی، بگی خب قبلا چه رجوع نبود، رجوع امریست وجودی، عدم رجوع هست قبلا، پس عدم تقدم رجوع رو نتیجه بگیر بیار تا انقضای عده، پس بکش تا انقضای عده، عده تمام شد این رجوع نچرده با استحساب عدم رجوع. خب لازمه عقلی این حرف چیه؟ این از چه رجوع بعد انقضای عده است؟ خب میگه این رجوع بعد انقضای عده رو نمیتونی نتیجه بگیری، فقط میتونی نتیجه بگیری چه؟ عدم تقدم رجوع. لازمه عقلیش همونه ولیکن اصول عملیه لوازم عقلیش رو اثبات نمی کنه. همین که معروف دیگه اصل مثبت حجت نیست، نظیر همینه. خب از ثالثت و سومین اختلافی که در این بحث فسخ هست، لو ادع المشتری الجهل بالخیار. مشتری میگه که من جاهل به خیار بودم، نمیدونستم اصلا خیار عیب داره، یا عالم به خیار بودم به فوریت الخیار جاهل بودم، فکر میکردم فردا هم میتونم پس فردا هم میتونم، بناهن الا فوریت. البته این اختلاف دوم بنابر اون جاییست که خیار عیب رو فوری بدانیم. شیخ میگه سم اگولهو این احتمل فی حقهی الجهل، اگر در حق این فرد احتمال جهل بدهیم حرفش مقبوله، چون اصل عدم العلمه، للاصل اصل عدم علمه، خب حرفش موافق با اصله، چون حرفش موافق با اصله قسم میخوره و حرفش درست. بعضی ها گفتن نه، این چه حرفش موافق با اصله در فوریت درسته، اما در اصل خیار حرفش درست نیست، چون اصل اینجا تعارض میکنه با ظاهر. ظاهر این است که مسلمان احکام شرعیشو میدونه، ظاهر حال مسلمان این است، خلاصه در اقداماتش احکام شرعیشو میدونه. خیار رو چه میدونه؟ خیار عیب اصلا این خیار عیب چه به مسلمان هم ارتباط نداره، یک امر اوغلاییه. اینجا ادعای جهلش با ظاهر سازگار نیست، ظاهر یعنی اماره دیگه، شما اصل عدم العلم رو میخواستید، اینجا ظاهر با بایه هست، بایه میگه تو میدونستی خیار عیب داری لاچن اعمال نچرده ای، پس خیار عیبت سوخته. لاچن مشتری میگه من نمیدونستم، در رابطه با اصل خیار حرفش قبول نیست، اما در رابطه با فوریت حرفش قبوله. اینم یه نظریه دومیست. لاچن قد یفصل بین الجهل بالخیار، تفصیل داده شده، طرف اگر ادعای جهل به خیار کنه اصل خیار فلا یوزر، معذور نیست. الا اذا نشأ فی بلد لا یعرفون الاحکام، مگر در شهری بزرگ بشه چه اصلا احکام رو نمیدونن، یه شهری چه کاملا بدویه، اونجا بله، ولیکن در سایر جاها در یک شهر مسلمان و رستای مسلمان حرفش قبول نیست. پس بین این جهل به خیار و بین الجهل بالفوریت، در جهل به فوریت ادعای جهلش مقبول است، فیوزر مطلقاً، مطلقاً یعنی چه در این شهرهای بدوی زندگی کنه چه شهرهای مسلمان، لأنه مما یخفا علی العامه، چون فوریت خیار بر عموم مردم مخفی میتونه بمونه، اما اصل الخیار نه، پس معذور نیست در اونجا، در اینجا معذوره. بعضیا گفتن اصالت و عدم العلم در جاهایی که معذور نیست جاری نمیشه، پس اینجا بایع و مشتری رو که مدعی و منکر درست میکنیم، منکر چسیست موافق اصله، اصل عدم العلم درسته، اما در جاهایی که معذور نیست این اصل رو میذاریم کنار، میگیم برعکس، اونجا اصل این اصل رو میدونه. چرا اصل اون اصل میدونه؟ چون ظاهر مسلمان این اصل میدونه، چون مراد از اصل حجت دیگه. بعضی وقتا اصل عملیه، بعضی وقتا اماره است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.